أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بحث ما درباره بدا بود، ای کاش مرحوم آخوند این قضیه نسخ و قضیه بدا را در اینجا نیاورده بودن. برای اینکه به طور فشرده، به طور اجمال از هر دو قضیه گذشتند و مسئله مشکل شده. مرحوم آخوند و خیلی ها که مرحوم شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه هم در عده فرمودند، خیلی مسئله عوامانه و از مسئله گذشتن. بعدا یعنی ظهور بعد الاخفا و پروردگار عالم در تکوین گاهی ظهور بعد الاخفا داره یا اظهار بعد الاخفا داره، در تشریع هم همینطوره. اگر در تشریع باشه اسمشو میذاریم نفس، اگر در تکوین باشه اسمشو میذاریم بدا. و السلام علیکم و رحمت الله. و حرفم حرف متینیه، حرف هر طلب پسندیه و مسئله بدا را مرحوم آخوند اخزن طبعاً لشیخ طوسی اینجور فرمودند. معمولاً هم شاگردای مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه همین جورها مشور بودند. در جلسه قبل می گفتم حرف خوبی، یه این قلت فلسفی و عرفانی و اینا هم نداره. بحثم فلسفی عرفانیش نمی کنیم، نکردند. و بدایه در روایاتم همینجور معنا کردند، هم بدای تکوینی درست کردند، هم بدای تشریعی درست کردند، هم نسخ رو معنا کردند، هم بدا رو معنا کردند و قضیه تمام شده. اما این فرمایش شیخ بزرگوار از قدما، مرحوم آخون از متأخرین، میگفتم با روایات اهل بیت نمیسازه. برای اینکه روایات میگه که هیچ پیغمبری نشده ازش اقرار نگیرن به قضیه بدا. ما عظم الله امرن به مثل البدا. هفشده تو اینجور روایت داری و ما بخواییم بدایی که مرحوم شیخ طوسی، مرحوم آخون فرمودند اینجور که فرمودند معنا بکنیم، با این روایت ها جور نمیام. برای اینکه این فرمایش مرحوم شیخ طوسی، فرمایش مرحوم آخون یه چیز ضروری، یه چیز واضح، یه چیز هویدا. این دیگه انبیا رو قبل از نبوت ازشون اقرار بگیرن به قضیه بدا و هیچ امر بزرگی به مثل بدا نیست و امثال اینها جور نمیان. ازا بنا شد که شما عزیزان یه مطالعه داشته باشید ببینیم چجوری جمع بین این روایات و قول شیخ طوسی قول آخون بکنیم. حرف مرحوم شیخ طوسی، حرف مرحوم آخون فی نفسه خیلی حرف خوبیه. روایاتی هم که در باب بدا اومده خیلی ظاهر و دلاله، تواتر اجمالی داره، تواتر اجمالی هم قدر متیقن باید بگیریم. قدر متیقنش اینست مسئله بدا پیش ائمه طاهرین علیهم السلام خیلی بزرگ بوده است، که ائمه طاهرین با اشاره فرمودن شیعه به مسئله بدا خیلی باید اهمیت بدین و مسئله بدا یه مسئله فوق العاده مهمه در تشیع. حرف دوم در بدا حرف فلاسفه است، هم صدر و متعلهین در اسفار داره، هم شیخ و رئیس در شفا داره. استاد بزرگوار ما علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیهم هم در سن هم تون شبهای پنجشنبه و جمعه که جلسه خاص بود اصرار روش داشتن. و اونم یه مطلب دقیق فلسفی که با این روایت ها جور نمیاد، الا اصل مطلب اون مطلب عالی، این که پروردگار عالم به نسبت متعلق علمش گاهی علم داره به علت تامه، گاهی علم داره به مقتضی، برای اینکه این مقتضی موجود میشه علت تامش موجود نمیشه، موانع میاد جلو و مقتضی موجوده مانع مفقود نیست، لذا اصلا موجود نمیشه، معلوم خدا نمیشه. لذا اونجا که علم ازلی به علت تام مباشد مسلم داین فکره، نمیشه که علم ازلی باشد اما معلول موجود در خارج نشه. اما گاهی پروردگار عالم علم به مقتضی داره، در ازل علم به مقتضی هست و معنای علم به مقتضی اینه که مقدمات فراهم میشه ذل مقدمه فراهم نمیشه، برای اینکه یا مانع تو کاره یا شرطی از شروط نیمده نمیاد. و علامه طباطبایی در شبهای پنجشنبه و جمعه روی این پافشاری داشتند و همین مثال ها را هم می زدند. قضیه حضرت یونس اینجوری شده. پروردگار عالم علم به عذاب نداشته، چون عذاب اصلا واقع نمی شده، اما علم به مقتضی داشته. یعنی مقتضی برای اومدن عذاب برای قوم یونس مسلم بوده دیگه. حضرت یونس هم نمیدونست که این علم مقتضی است، مقتضی موجود میشه و مانع میاد جلو اون مقتضی، لا یؤثر و اثره. حضرت یونس این علم نداشته، اما پروردگار عالم علم داشته، علم مقتضی. لذا پروردگار عالم فرموده که اینها معذب میشن. یونس هم ول کرد رفت. بعدم خدا یه گوشمالی عجیبی به حضرت یونس داد، چرا قوم ترها کردی؟ و بالاخره اون هم مانع ایجاد کردن برای عذاب. و اون توبه، توبه واقعی رفع عذاب، چنانچه مثلا قوم لوط، اونها پروردگار عالم به علم ازلی به علت تامه علم داشته. لذا اون ملائکه ای که اومدن به حضرت ابراهیم گفتن ما داریم میریم این ده قوم لوط رو وارونه کنیم، بعدش هم سنگهای آسمانی بیاد و اصلا کندم یکن شیئن مذکورا. حضرت ابراهیم گفت که حضرت لوط و مریده حضرت لوط چی کار میکنه؟ گفت اونم فکرش کردیم، اول حضرت لوط و مریده رو بیرون میکنیم الا زنش، و زنش از این لوطی هاست، بنابراین اونه، اما ما بقیر هم بیرون میکنیم. خب رفتند و اون قضایای غریب و عجیب هم جلو اومد، و بالاخره قبل از آن صبح یا بعد از آن صبح ده وارونه شد، رفت و زمین به طور کلی نابود شد. بعدم سنگ های آسمانی روی اون رویده شد، یعنی باریده شد، که ان لم یکن شیئا مذکورا. علم ازلی بوده، مانع جلو نیمد، اثر اثر. لذا جهلی راجع به بدا برای پروردگار عالم جلو نمیان، برای اینکه پروردگار عالم علم گاهی علم مقتضی داره، گاهی علم به علت تامه. راجع به حضرت یونس علم مقتضی داشته، برای اینکه اصلا عذاب واقع نمی شده، معلومی تو کار نبوده، فقط معلوم مقتضی بوده، نه معلوله سرچشم از علت تامه بگیره. معلول تو کار نبوده، مقتضی تو کار بوده، خدا هم علم مقتضی داشته. اما در قضیه حضرت ابراهیم و که ملائکه اومدن اول پیش حضرت ابراهیم که قرآن نقل میکنه و بعد گفتن ما میخواییم بریم قوم لوط و نابودش بکنیم، پروردگار عالم علم داشته به علت تامه نه به مقتضی، یعنی علم به این داشته که حتما امشب این قوم لوط نابود خواهند شد. و این بعدا که بهش میگیم ظهور بعد الاخفا، معناش اینه، یعنی وقتی که قوم یونس ایمان آوردند، اون وقت ما میفهمیم، نه بالاتر، اون وقت حضرت یونس میفهمه که پروردگار عالم علم مقتضی داشته، نه علم به علت تامه. خب این در فلسفه هم، اونجا که مرحوم حاجی سبزواری هم یه اشاره دارن، مفصل نه، اما راجع به علم ربوبی اینها خیلی حرف زدن، خیلی. حتی میدونید اگه فلسفه خونده باشید، علم را منقسم کردن به 12 قسم و یکی همین علم مقتضی است دیگه. و اونجاها مثل صدر متعلهین در اسفار، بالاتر مرحوم شیخ الرئیس در شفا با اون قلمبه سلمبه های لفظیشون راجع به این معلوم پروردگار که گاهی مقتضی است گاهی علت تامه خیلی صحبت کرده. خب حرفا همه خوبه، شکی نیست. از فلسفه هم که بیان پایین بخوایم فلسفه را فارسیش بکنیم، باز همینطوره که چیزهایی که در عالم واقع میشه گاهی مقتضیش هست و شرایطش موجود نمیشه یا مانع موجود میشه، لذا اون مقتضی نمیتونه تأثیر خودشو بکنه. مثلا راجع به افعال ما اینجوره تصور میکنیم، خب این میگن مقتضی. حالا من که میگم هر کدام اینا علت تامه برای بعده، حالا آقایون نگفتن، بالاخره تصور میکنیم، تصدیق میکنیم، شوق پیدا میشه، عز پیدا میشه، اراده پیدا میشه، وقتی اراده پیدا شد فعل پیدا میشه که اسمشو میزنن اراده جز اخیر علت تامه. اما خیلی اوقات تصور میکنیم، تصدیق میکنیم، از شوق، اما اراده نکرده پشیمون میشیم. مهمون برامون میاد، بخوایم از خونه بریم بیرون، مهمون برامون میاد، زمین گیر میشیم. خب مقتضی موجود شد، معلول موجود نشد. چرا؟ برای اینکه اراده روش نبود. مقتضی موجود، مانع مفقود، اون وقت علت تامه اثر اثر. خیلی جاهاست شاید بتونه بگیم که 150 از کارها مقتضیش موجود میشه، نه علت تامش. لذا اون علت تامش هم که موجود نمیشه، گاهی دست ماست، گاهی دست دیگران، دست اختزاعات. میخواد مسافرت کنه، صبحی پا میشه، میبینه برق اومده، منصرف میشه دیگه، خبر بهش میدن این که تو میخوای بیای، ما داریم میایم. 150 کارهایی که ما انجام میدیم مقتضیش موجود میشه، اما اون معلوله موجود نمیشه، برای خاطر اینکه مقتضی موجود، مانع مفقود نیست. یا شرطی از شروط باید بیاد، اون شرطه نمیاد، همه شرطا رو فراهم بکنم، عرفت الله به فسخ العزائم و نقض الهمم. چه جمله شیرینی امیرالمؤمنین علی علیه السلام داره. خدا را از همینجا شناختیم که دست ما نیست. عرفت الله به فسخ العزائم و نقض الهمم. همین روایت هم ظاهرا صدر متعلقینه یا علامه طباطبایی تو درسا الان شک کردم، ظاهرا صدر متعلقینه به همین عرفت الله به فسخ العزائم و نقض الهمم هم تمسک بکنه. خب حرفا خیلی خوبه، مخصوصا این 12 قسمی که به اعتبار متعلق علم برای خدا درست کردند، هر 12 قسم بسیار عالیه، بسیار محتاج الیهاست و باید در نظرمون باشه. لذا این حرفی هم که اینجا شیخ الرئیس و سر متعلقین و مرحوم حاجی و بعدش هم مثل علامه طباطبایی در نهایه و بعدش هم تفصیل شبای پنجشنبه و جمعه و مثال و با حرفای جنبی خیلی خوبه، اما فقط ایراد اینست که این همه سر صدا شده، برگشتش هم به این مطلبه که پروردگار عالم گاهی علم داره به علت تامه، گاهی علم داره به مختزه. این خب معلومه اون چه در جوب میره بعد آبه. اگر علم به مختزه داشت علت تامه موجود معلول موجود نمیشه، اگر علم به علت تامه داشت معلول موجود میشه. اما حالا امام باقر سلام الله علیه بگید ما از زمان الله امرن به مثل حاضر امری که فلاسفه گفتن معلوم خدا گاهی مختزیست گاهی علت تامه. نمیشید که رضا این ایراد چه کارش بکنیم؟ باید بدا یه چیز مبهم مجملی باشه که ائمه طاهرین علیهم السلام این مجمل مبهم مشکل را حلش کرده باشن، بعد بفرماین ما عظم الله امرن به مثل البدا، بعد فرموده باشن که همه انبیا اقرار گرفته شدن به بدا، بعد فرموده باشن هر که بدا را قبول نداره از ما نیست، بعد فرموده باشن هر که بدا را نداره چی سرش نمیشه. از این روایت ها که خیلیه نه با قول مرحوم آخون جور میاد نه با قول شیخ الرئیس، در حالی که قول مرحوم آخون خیلی خوبه، قول شیخ الرئیس و اقسام علم به 12 قسم خیلی خوبه، اما بخواییم به همش بچسبونیم بدایه که ائمه طاهرین گفتند با این دوتا قولی که گفته شده. لذا دلمون میخواست از شماها در این باره استفاده بکنیم. حرف سوم بزنم چون که مسئله فلسفی شد و مشکل بود دیگه تمام باید بکنیم بذاریم برای بعد، اما حرف سوم رو هم بزنم خلاصه شو فردا انشاءالله تکرار بکنم. عرفا و من جمله مرحوم آقای شاهبادی بنابر اون چه حضرت امام نقل کردن، خود حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در خیلی از این کتاب‌های عرفانیشون ایشون راجع به بعدا یه بحث دیگری دارن و خلاصه اون بحث اینه که پروردگار عالم علم ازلی داشته است به ما سبلده و این علم ازلی را به ما سبلده میخواسته به نمایانند عالم را خلق کرده است برای این که اون علم ازلی هویدا بشه بعدا یعنی ظهور ماسوالدا تجلی خدا و خلقت ماسوالدا برای بیان اون علم ازلی. یه روایت داریم حضرت امام خیلی روی روایت با فشاری داشتن که مشهورم هست کنتو کنزن مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق لکی اعرف. ایشون میگفتن معناش هم اینه که علم ازلی داشتن، همینطور که وجود خدا ازل در ازل، علم خدا هم ازلی دیگه، صفات خدا عین ذات خداست دیگه، قدرت ازلی، علم ازلی، حالا من جمله علم ازلی. کنتو کنزن مخفی یا من خدا بودم کسی نمیشناختم، میخواستم من شناخته بشم، این میخواستم هم واجب بود، لازم بود. قاعده لوط میگه که خدا باید هویدا بشه، نظام ماسوالله را خلق کرد. حالا این اسمش میذارن تجلی، یه تجلی فعلی شد ماسوالله. وقتی اون تجلی علمی شد ماسوالله یعنی بدو، یعنی ظهور بعد الخفا، خفاش اون علم ازلی، ظهورش اون تجلی علمی. اینم قول عرفاست که می نازندم به این حرف و خیلی دربارش حرف زدند و خیلی حرف می زنند و نه این روایتی که خوندم نظیرشم زیاد سو کنتو کندن مخفی یا فاحببتو ان اعرف فخلقتو الخلق لکی اعرف. خب دیگه حالا بسمونه پردا این قول حضرت امام را که گرفته شده از من حرفای مرحوم آقای شاهبادیست، مرحوم سر متعلقین هم دارن، اما حالا نسبت نمیدیم، بخواییم همین حرف آقای شاهبادی باشد و حرف حضرت امام. انشاءالله فردا یه قدری بیشتر تفصیلش میدم، امیدواریم بتونیم از شما هم استفاده بکنیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.